خب با نام و یاد خداوند مجدداً سلام میکنم به همه بزرگواران، خسته نباشید. خب این جلسه آخر از جلسات این هفته رو اختصاص میدم به افلاطون. فقط قبلش با توجه به یک گفتگویی که با مربیان گرامی داشتیم، من یه سری موارد رو تذکر بدم. در وهله اول اینکه آن چیزی که من اینجا از فیلسوفان پیشا سقراطی برجسته کردم برخی از چهره های برجسته هستن، همه جریان ها رو بهش اشاره نکردم. خیلی خلاصه وار متن که در اختیارتون هست، خیلی خلاصه وار به جریان های دیگه هم اشاره رفته. خب و از جمله مثلا گفتم من اینو متذکر بشم به چهره های مثل اتمی ها، اتم باوران و چهره مثل امپدوکلس. یه حالا قبل از اینکه من به اونها یه اشاره کوچیکی بکنم، دوستان اینا در نظر بگیرین، ما حالا صرف نظر از اون ملاحظه انتقادی که درباره سرآغاز مطلق بودن یونان گفتم، ولی حواسمون باشه یونان در اون دوره به هر حال یک جهان تمدنی و فرهنگی هست و جهان تمدنی و فرهنگی تا حد قابل توجهی یک نمونه از امکانات هر جهان انسانی درش به منصه ظهور میرسه. یعنی شما در فلسفه یونان که بهترم هست بعضی وقتا از ما از فلسفه ها در یونان سخن بگیم، با امکاناتی و با مدل‌های اندیشه ورزی فلسفی روبرو میشیم که هر کدام از اینها در دوره‌های تاریخی بعد میتونه به شکل دیگه‌ای، به شیوه دیگه‌ای، با سیستم مفهوم پردازانه دیگه‌ای دوباره به منصه ظهور برسه. ببینید در حقیقت ماجرای خواندن ماجرای فلسفه به عبارتی خواندن گرایش ها و نحوه بینش های ممکن است برای هر انسانی. برخی از دوستان ممکنه خودشون مطالعه شخصی تو حوزه فلسفه داشته باشن یا خواهند داشت، خیلی وقتا ممکنه این تجربه رو کردن یا میتونن انتظار داشته باشن که این تجربه رو بکنن. در یه مرحله از زندگیشون ممکنه با یه مدل فکری که در تاریخ باهاش رو مواجه میشن انس بیشتری داشته باشن یا حتی با اون انس نداشته باشن، باهاش به چالش برسن و میبینن اون چالش در قسمتی دیگه از تاریخ فلسفه با اون فکر از جانب یک فیلسوف تکرار شده. پس خواندن تاریخ فلسفه رو به عنوان یک امری بیرون از خودتون و خارج از خودتون هم لحاظ نکنید. این میتونه ماجرای نفس باشد، نفس انسانی که جویای حقیقت است. و اینکه فلسفه یونان به این لحاظ یک جهان تا به شیوه خودش جهان کاملی هست، یعنی امکانات رو به شما نشون میده. ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم نفس انسان از گرایش های سوفسطاییان خالیه. نفس انسان در طلب یک حقیقت متعالی نیست. نفس و روان انسان گاهی فرو می‌غلطه فقط به امور محسوس و می‌خواد حقیقت رو فقط در اینجا بیابه. اینها به اصطلاح گرایش‌های اساسی در وجود انسان. خواندن یونان رو فقط به عنوان خواندن یک مقطع تاریخی نگیرید. خواندن یونان به نحو جامع خواندن خودتونه و گرایش های فکری ممکنی که میتونه در مراحل زندگی در وجود شما ظهور پیدا بکنه و حتی این مدل که درباره یونان مطرح کنم تعمیمش بدیم به کل ماجرای فلسفه در جهان. این میشه به اصطلاح از آن خود کردن سنت و تاریخ. خب اینو گفتم از این بابت که به اصطلاح گرایش ها رو جدی بگیریم. بی وجه هم نیست. مثلا بعضی وقتا یا یه جریان هایی که رخ میدن ممکنه نام بدن، میگن این ها سوفسطائیان دوران ما هستن، این افلاطون زمانه ماست، این مثلا سقراط زمانه ماست. چرا؟ اسم ها از تاریخ جدا میشن و تبدیل به مظهر و نماد میشن. این رو نبایستی نادیده بگیم. پس معلومه فعالیتی که دارن میکنن از حیطه فردی و شخصی و اون زمان تاریخی فراتر میره، متعلق به خود انسان هست. از این حیث برخی گرایش های دیگر رو من مسکوت گذاشتم، ولی خب یه سری از گرایش ها توی پیشا سقراطی ها اتفاقا در مواجهه با نوع خانشی بود یا مسئله‌ای بود که دیدگاه پارمنیدس مطرح کرد. ببینید دیدگاه پارمنیدس هرچند روی اون تمیز اساسی میان وجود حقیقی و وجود ظاهری یا پنداری تأکید میکنه و این جنبه مثبتش هست، ولی آن چیزی که ما از پارمنیدس در اختیار داریم گویی بین این دو ساحت یک جور تضاد و تمایز آشتی ناپذیر برقرار میکنه. و برخی دیگه از متفکران پیش سقراطی سعی کردن که دوباره این مسئله چگونگی پیدایش کثرت رو از نو تبیین بکنن، که حالا یه نمونش مثلا امپدوکلس هست که روی عناصر اربعه تأکید میکنه و پیوند میان اینها از طریق نیروی عشق و آن چیزی که عامل جداییشون میشه نیروی ستیز. باز میبینیم که در بیان فلسفی مفاهیم اسطوره‌ای سر و کلهشون پیدا میشود. یا حتی ما یک مدل خاصی داریم در اندیشه یونان که تا اندازه‌ای به دیدگاه‌های ماتریالیستی و مکانیستی امروزی تر یا حتی دوره مدرن متقدم نزدیک، معرفن به اتمی ها. ولی مسئله اینه که خب اتمی ها اون دیدگاهی که قائل هستن بهش درباره ساختار عالم رو منافاتی نمیبینن، که از منافاتی با اعتقادشون به خدا نمیبینن، یعنی خدایان هم از اتم ها ساخته شدن. یعنی خب به هر حال اون نگاه شون به اون میراث اسطوره‌ایشون به نوعی حفظ میشه، ولی این نگاه مکانیستی و اینکه همه چیز زائیده نوعی حرکت تصادفی هم هست نماینده داره، ولی خب چهره های جدی در تاریخ فلسفه یونان اونا رو تحت شعاع قرار دادن. یعنی ببینید یه سری امکانات توی یک دوران غلبه پیدا میکنه، یه سری امکانات مغلوب یا خاموشه. روح دوران ها رو ببینید کدام امکانات در جانتون غلبه بیشتری پیدا کرده، دارید عالم و آدم و خودتون رو دارید تو اون افق میبینید. خب بریم سراغ افلاطون. به عبارتی افلاطون رو هرچند به لحاظ تاریخی نمیتونیم آغاز کننده فلسفه بدانیم، ولی بچه ها به یه اعتبار افلاطون خودش میشود یه جور آغاز کننده، مؤسس و حتی اگه بخوام همون اصطلاح تکنیکی یونانی رو به کار بگیرم میشود آرخه فلسفه. خب نمیتونیم به لحاظ تاریخی نمیتونیم بگیم افلاطون نخستین فیلسوف یا فیلسوف آغاز کننده است، ولی انگار در افلاطون فلسفه برای نخستین بار شروع میکنه اتفاقا به نحو خودآگاه به فعالیت خاص خودش نظر میکنه و به مسائلی که فلسفه به عنوان یک حوزه فعالیت انسانی و معرفت انسانی ظهور پیدا کرده داره مشخص میکنه که این فلسفه ورزی چی هست، مسائلش کدام هست، روشش چیست، غایتش کدام هست. ممکنه دوستانی که خب مطالعه بیشتری دارن این نقش رو به ارسطو نسبت بدن و اتفاقا از این حیث هم بیوجه نیست که حالا ارسطو رو هم به عنوان معلم اول بهش لقب میدن و خطابش میکنن، اما به اصطلاح ارسطو بست بیشتری میدهد، نظم بیشتری میبخشد به آن چیزی که در افلاطون رخ میده. ببینید همینطور که اینجا گفتم که به چه معنا دوباره گویی فلسفه از نو شکل میگیره، البته به نحوه خیلی به معنای خیلی نسبی کلمه نه به معنای مطلق، اینه که افلاطون با میراث فرهنگی یونان باستان، اعم از اون میراث اسطوره‌ای دینی و همچنین فلسفی، وارد گفتگوی فعالانه میشه. جایگاه هر کدام و نسبتشان را با یکدیگر مشخص میکند و نه فقط با این دو حوزه، با دیگر حوزه های فرهنگی یونان هم وارد گفتگو میشه. پس گویی نزد افلاطون و توسط افلاطون سنت معنوی و عقلانی و فلسفی یونان از نوع به خود مینگرد تا حیاتی تازه آغاز کند. این درباره به اصطلاح بنیادین بودن، یعنی درباره این که بتونیم این ادعای من رو راستی آزمایی بکنید، دیگه خب باید وارد مطالعه افلاطون بشی که ببینید چقدر ارجاع خودآگاه به خود ماهیت فلسفه، چیستی فلسفه و کیستی فیلسوف شده است و نسبت این فیلسوف و فلسفه با دیگر قلمروهای فرهنگی جهان یونان. خب این سرآغازین بودن رو خب شاید بتوانم گفت مرحوم و مدیون دو تا پدیده دیگه هم هست. این که ما مشکلی که با پیشا سقراطی ها داشتیم و با سقراط دیگه نزد افلاطون نداریم. ببینید نوشته هایی که از افلاطون به جا مانده به لحاظ شمار و به لحاظ کیفیت و درمایه رو که کنار بگذاریم در خور توجه هست. افلاطون، یعنی این مورد نمیدونم مورد عجیبیه ولی واقعیه، افلاطون همه آثاری که به نامش در تاریخ ثبت شده، حتی آثاری که الان میگن آثار منحوله، یعنی از خودش نیست به اون نسبت دادن، همش به دست ما رسیده. ما در گزارش های تاریخی در جهان باستان از افلاطون اسم اثری رو نداریم که الان متنش رو نداشته باشیم بگیم متن مفقوده. درباره ارسطو داریم، درباره ارسطو متن مفقوده داریم، درباره افلاطون عجبا که متن مفقوده نداریم. یعنی نام دیالوگ یا اثری رو برده باشن بگن این به دست ما نرسیده، اثر منحول داریم، یعنی اثرهایی که به افلاطون نسبت داده شده. یعنی کم که نداریم، هیچی ممکنه به یه اعتبار زیاد هم داشته باشیم. پس این به یه معنای دیگه مشخص میکنه، یعنی ما الان با یک به اصطلاح فلسفه در نوشتار ثبت و ضبط شده به نحو منسجم روبرو هستیم. یه کار دیگه ای هم کرد افلاطون که اون رو نقش بنیانگذار میکند و اون چی؟ بنیانگذاریه آکادمی. نهاد رسمی آموزش و پرورش فلسفه. یعنی برای فلسفه مدرسه ساخت، فلسفه رو برد در یک نهاد علمی و اسمش ماندگار شد. برای چی؟ برای عالی‌ترین نهاد علمی رایج در امروز، یعنی دانشگاه‌ها را میگیم به اصطلاح چیه؟ محل پژوهش‌ها و مطالعات و تحصیلات آکادمیک. نام خودش رو، نام به اصطلاح نهاد آموزشیش همچنان نقش بسته بر عالی‌ترین نهاد آموزشی حی حاضر. خب به این اعتبار نقش آغازین بودن افلاطون رو میشه پررنگش کرد. البته گفتم آغازین بودن در یه معنای محدود کلمه. خب ما نمیتونیم از افلاطون بگیم و به اصطلاح درباره سبک فلسفه ورزی که در نوشته های افلاطون برای ما به جا مونده سخن نگیم. خب آن چیزی که از افلاطون برای ما به جا مانده مجموعه نوشته هاش هست. در گزارش های تاریخی اشاره می کنن به تعالیم نانوشته افلاطون، یعنی به اصطلاح تعالیمی که براش چیزی ننوشته، به صورت شفاهی توی آکادمی تدریس می کرده. حالا اون به اصطلاح بحث های تخصصی و پیشرفته هست درباره این بخش، ولی حالا اون چیزی که در اختیار داریم نوشته های قابل توجهی هست. قالب نوشتار قالب تدریسی نیست، قالبش دیالوگ هست. افلاطون فیلسوف مربی هست، یعنی به عنوان پرورش دهنده در وهله اول خودش رو نشون میده. فیلسوفی که مدرس می شود و شیوه فلسفه آموزش تا اندازه به همین شیوهایی که الان رایجه، یعنی فلسفه در مقام تدریس و تعلیم، با ارسطو شروع می شه. برای همین هم هست که آثار افلاطون تدریسش دشوار. آثار افلاطون رو بایستی مثل خودش که ساختار دیالوگی داره باهاش وارد دیالوگ شد، شما رو به مشارکت وجودی دعوت میکنه. دست شما دارم. خب چرا؟ این برمیگرده به دیدگاه خاص افلاطون که همان ریشه های اورفئوسی و فیثاغوری داره، یعنی قائل به این هست که نفس انسان خداگونه هست، یه جور به اصطلاح شأن الوهی داره، نفس انسان نامیرا هست، به نوعی جان آدمی محمل حقایق هست که الان بر اثر درگیر شدن با دنیای ماده حقایق در حجاب رفته، به فراموشی سپرده شده. بنابراین پروسه تعلیم و تربیت فلسفی، پروسه آموزش دادن به این معنا نیست که شما یک لوح سفیدی در برابرتون هست و شما به عنوان معلم دارین روی اون لوح سفید علوم رو می نگارید. نه، معرفت در وجود انسان به دلیل سرشت و حقیقت نفس انسانی هست، باید آن را بالفعل کرد یا از نو بیدار کرد. برای همینه که میگه تعلیم دادن به یاد آوردن است. تعلیم دادن کمک است به زایش خود معرفت نهفته در نفس آدمی. این از طریق چه چیزی حاصل میشود؟ از طریق دیالوگ، یعنی گفتگو، به همون شیوه سقراطی که دیدید که به اصطلاح باورهای فرد رو بیارن بیرون، بررسیش بکنن و بهش کمک بکنن که از درون به اون حقیقت نائل بشود. این به اصطلاح از طریق گفتگو یا دیالوگ رخ میدهد. که خب حالا این صرفا فقط به عنوان یک ایده کلی. بریم سراغ مختصر دیدگاه افلاطون درباره چیستی عالم یا اون مبادی اصلی و بنیادین حاکم بر نظام هستی. خب معروف ترین نظریه افلاطون در خصوص این که بنیاد و حقایق اشیا چیستند رو شما تحت چه عنوانی میشناسید یا خواهید شناخت؟ نظریه ایده ها، یا آنگونه که در سنت اسلامی ترجمه شد نظریه مثل مفارق افلاطونی. خب از نظر افلاطون ما در این جهان که به سر میبریم با پدیده های متکثر روبرو هستیم، یعنی مثلا با درخت های متکثر روبرو هستیم، با انسان های متکثر و متفاوت روبرو هستیم، یا حتی توی حوزه ارزش ها مظاهر مختلفی از زیبایی رو باهاش روبروی، مظاهر مختلفی از عدالت یا شجاعت رو در رفتارها و حالات انسانی باهاش روبرو هستیم. اما این کسرات رو در حقیقت باید چگونه انگاش؟ اینها مصادیق جزئی و خاص یک حقیقت بنیادین هستند که اون حقیقت بنیادین فراتر و متعالی تر از این مصادیق هست، ولی به نوعی بنیاد آنها را شکل می دهد. به این ترتیب افلاطون به زبان خیلی ساده حقیقت اشیا را اون امر معقول، یعنی مجرد از ماده، کلی یعنی جزئی و فردی نیست، به لحاظ وجودی فراگیرنده همه جزئیات هست، به نوعی که در جزئیات به نحوی حضور دارد و مبرای از کون و فساد، و بنابراین داره یک وجود ازلی و ابدی میداند که آن را تحت چه عنوانی ازش یاد میکنه؟ ایدوس یا ایدعا. واژه را افلاطون گذاشت، این واژه ایده که ما الان هم ازش استفاده میکنیم خیلی راحت، یعنی شما میگین که آخه ایده را من به عنوان یک تصور ذهنی همیشه میفهمم. این دقیقا همون تحولهای معنایی مفاهیم بنیادین فلسفی است که باید حواسمون بهش باشه. یعنی واژه ایده نزد افلاطون اصلا به معنای مفهوم یا تصور ذهنی نیست، ناظر به یک حقیقت عینی است، ناظر به یک حقیقت عینی است که اون مفهوم کلی که در ذهن ما هست تصویر ذهنی آن حقیقت عینی و خارجی به حساب میاد. یعنی مفهوم انسان در ذهن من یا تصور انسان به طور کلی در ذهن من اون تصویر ذهنی ایده افلاطونی هست، خود ایده یک حقیقت متعالی و مجرد دارد. به این شیوه افلاطون یک گام بر می داره برای اینکه نشان بدهد بنیاد این کسرات اولا امریست یگانه، یعنی یک گام حرکت میکنه به سمت وحدت بخشیدن به اشیاء متکثر، ولی خواهیم دید که این وحدت بخشی هنوز تام و تمام نیست، و در ثانی نشون بده که این به اصطلاح مثل مدل پارمنیدسی آن چیزی که ما باش اینجا روبرو هستیم همه ی حقیقت و کل حقیقت نیست، جلوه های گذرای حقیقت هست. برای همینه که اون تمیزها و تفکیک‌های پارمنیدسی رو ما در افلاطون می‌بینیم که تکرار می‌شود. آن چیزی که متعلق معرفت حقیقی است ایده ها هستند. اشیاء محسوس فقط در حد پندار یا گمان به ما آگاهی می‌بخشند. یا به اصطلاح آن چیزی که حقیقتاً هست دستخوش تغییر نمیشه، تباهی پذیر نیست و یه جوری یگانه و ثابت میمونه. بنابراین همان الگوها رو که ما نزد پارمنیدس دیدیم افلاطون توی نظریه ایده هاش به نحوی تکرار میکنه. نکته ای که بعد اینجا بهش اشاره کرد اینه، چون معمولاً این مسئله به ذهن متبادر می شود که ما هر چیزی رو گویی که بتونیم در ذهنمون ازش یه مفهوم کلی بسازیم توی مدل فلسفه افلاطونی باید یه ما به ازای حقیقی در عالم ایده ها داشته باشه. ما در عالمی هستیم که خیر محض و زیبای محض نیست، مقابلهاش رو هم می بینیم و این مقابلها در ذهن ما به صورت یه سری مفاهیم کلی جلوه‌گر میشن. یعنی ما مفهوم زشتی رو داریم، به اصطلاح مفهوم ظلم رو داریم، مفهوم بدی رو داریم. آیا به اعتبار این که ما از اینها مفهوم کلی داریم باید بلافاصله نتیجه بگیریم که برای اینها هم حقیقت معقول ایدئالی هست؟ بحث‌های آکادمیک تخصصی به کنار، ولی به طور کلی میتوان فعلا به این نکته توجه کرد که برای افلاطون تنها چیزهایی که مثبت هستند، یعنی کیفیات وجودی مثبت و ایجابی و کمالی در جهان محسوس، بنیادهای معقول و بنابراین به یه معنا الهی دارن، که خب از اینجا یه مسئله اساسی متافیزیک الهیاتی مطرح میشه. میگم پس شر از کجا میاد در این عالم؟ تقریبا میشه گفت که اول صورت بندی مسئله شر از دل آثار افلاطون به صورت سوال و یه پاسخ موقت مطرح میشه که اگر عالم معقول که بنیاد این عالم هست سراسر خیر و زیبایی است، پس آن چیزی که ما شرور میخوانیم رو بعد به چه معنا فهمید و بنیادش رو چگونه فهم کرد؟ ایده های افلاطونی چند نقش اساسی ایفا میکنن. گفتیم به عبارتی از حیث معرفتی همین حقیقت و ذات اشیا هستن. به یاد بیارید فیثاغوری ها رو که می گفتن ذات و حقیقت اشیا عدد هستن. به این اعتبار از نظر افلاطون حقیقت اشیا امور معقولی هستن که حالا اون توی اصطلاح خودش ازش به عنوان ایده یاد میکنه، حالا هر اسمی که میخواین بگذارید. پس متعلق چی میشن؟ شناخت حقیقی برای موجودات. یعنی موضوع معرفت حقیقی ایده ها هستن، نه این مظاهر متکثر محسوس در جهان طبیعت. این نکته ای که اینجا افلاطون مطرح میکنه پیوند محکمی داره با نقش هستی شناسانه ایده. برای افلاطون ایده که حقیقت شیء محسوس رو شکل میدهد همه نوع علل رو در بر نمیگیرد. تعبیری که از افلاطون داریم و مشهوره در گفتگوی تیمایوسش هست. در گفتگوی تیمایوس ما یک گزارشی داریم از پیدایش جهان. در اون گزارش مشخص می شود که جهان یک ناظمی دارد. دقت بکنید، نگفتم خالق، گفتم ناظمی دارد، نظم دهنده ای دارد. اصطلاحی که خود افلاطون به کار می برد دمیورگوس هست. دمیورگوس اصلا به معنای صنعتکار است. به صنعتکار انسان یا استادکار انسان تو پیشه ها میگفتن دمیورگوس. دمیورگوس صانع الهی است نه خالق، باز تاکید میکنم. تا اندازه این میشود گفت نقش دمیورگوس در جهان شناسی افلاطون مشخص میکند که اون لوگوس هراکلیتوسی، عقل نظم دهنده، قرار است چگونه عالم رو نظم بدهد. یعنی دمیورگوس را اگه بخوایم با سیستم فیلسوفای پیشا سقراط معادلی براش پیدا بکنیم، حداقل در فیلسوفایی که من اینجا ازتون نام بردم، یه فیلسوف پیشا سقراطی دیگه هم هست که اونم از عقل حاکم و جهان صحبت کرده، من فعلا مسکوت ازش گذشتم، همان عقل نظم دهنده به جهان رو مشخص میکنه دمیورگوس. چرا؟ چون نقش اصلیش اینه که در نسبت با عالم حرکت میکنه و شکل دادن به عالم. این دمیورگوس علت تام و تمام نیست. دمیورگوس نظمی که بر عالم پیاده میکنه بر طبق و وفق یک الگوه. اما توی عبارت هایی که از افلاطون داریم در تیماس میگه دمیورگوس نظر میکند به الگوی الهی عالم برای اینکه از آنها را به عنوان الگو یا علت نمونه ای پارادایگما نقش ببنده بر روی به اصطلاح چی؟ این ماده بیشکل جهان محسوس و این جهان رو شکل بدهد. آن الگوی معقول همان ساحت ایده ها هست. اگر بخواهیم باز عالم ایده ها رو تا اندازه با مدل های فلسفه های پیشا سقراطی جایگاهشو مشخص بکنیم، محتوای هستی حقیقی پارمنیدس میشه. همه وجوه کمالی هستی حقیقی پارمنیدسی رو گوی افلاطون بستش میدهد به چی؟ ایده ها. ایده ها حقایق معقول اشیاء اند که به عبارتی در این حال هستی حقیقی اشیا هستند، ولی هستی حقیقی اشیایی که درسته ما بینشون نوعی کثرت میبینیم، در همان ایده ها داریم میگیم، ولی این کثرت، کثرت مکانی، زمانی، جسمانی نیست که باعث جدایی بشود. گویی تعین های کمالی اون هستی حقیقی محض باشند. به این شیوهی که من دارم افلاطون رو به شما معرفی میکنم، میشه فهمید افلاطون داره چگونه با سنت ما قبل خودش گفتگو میکنه، چگونه داره اون مبادی که مطرح شده رو داره جایگاه خودش رو در اون نظام عالم میچینه. از کثرت محسوس یک الگوی معقول در عالم هستی محض که اون هستی محض معقول است، واسطه بین آن هستی معقول محض و کمالاتش که قرار جلوه‌گری بکنند در عالم محسوس این جهانی، دمیورگوس هست. که البته دمیورگوس اون نقش معقول رو در محسوس باز با یه واسطه‌ای میزند که اون نفس کلیه ی عالم باشد، که الان که من فعلا فقط گفتم بهش توجه بکنید، فعلا ازش میگذرم. نفس رو وارد میکند تا پای حرکت به میون بیاد، چون عالم معقول به نوعی تغییر ناپذیر است، ولی عالم نفس اول محل ظهور حرکت به اون معنای متعارفی است که ما توی شکل‌های مختلفش تجربهش میکنیم. خب هنوز البته نظام مبادی افلاطون تموم نشده و چون اوجش ما رسیدیم بچه‌ها به چه چیزی؟ ما به یک اصل نظام بخش رسیدیم و به یک بنیادی که وحدت محض نیست، واحد کثیره. یعنی او هستی محض رو اگر که واجد ایده های معقول بدونیم یا همان هستی های حقیقی، میبینیم وحدت محض نیست، یه جور وحدت توامه با نوعی کسرت است. خب تا اینجاشو داشته باشید. پس این نکته علت نمونه ای اشیا. چرا روی این نقش تاکید میکنم؟ بعدا توی سیستم های فلسفه های مسیحی و اسلامی اون نقشی که ایده های افلاطونی توی سیستمش بازی میکنن رو توی سیستم های ادیان توحیدی چه چیزی ایفا میکند؟ الگوی خلقت چیه؟
میکنم هر موجودی اشرف داره که مثلا امام معصوم میشه اشرف انسان، یه همچین
چیه؟ به این شیوهی که چیدم چطور میتونی بگی؟ ببین میگه دمیورگوس یا سازنده نگاه میکند به الگوی معقول. این الگوی معقول در سیستم فلسفه های مسیحی و اسلامی هم هست، ولی به چه شکلی به طور مشخص خودش رو نشون میده؟ نه نه، جهانشناسی، تعابیر جهانشناسی بگیر. نه به این نقشش رو ببینید چیه بچه ها؟ میگم علت نمونه ای، یعنی آن چیزی که در ساحت معقول هست، الگو یا بر این الگو، آرکیتایپ، نمونه اعلایی هست، مثال اعلایی هست که قرار است به اصطلاح به نوعی در مرتبه محسوس متجلی بشود. این الگوهای معقول در سیستم فلسفه های ادیان توحیدی جایگاهش کجاست؟ عقل اول باز داری نزدیک میشه. یه چه اصطلاح خیلی ساده تر. نه نه، فکر کنم یا سوالم و من خیلی پیچوندمش، یا این که از شدت سادگی جلو چشتونه نمیتونیم بگیم. خدا بر چه اساسی خلق میکنه؟
عالم زمین.
خب اون کجا متحققه؟ نه خیلی خب، نظریه فیض، یعنی خدا به چی نظر میکنه و خلق میکنه؟ به خودش، یعنی به چه وجهی از خودش؟ علم خودش به ناسبا، علم خداوند به چیزها، علم خدا به چیزها که پس از خلقت نیست، علم خدا به چیزها قبل از خلقته. بنابراین چیزها قبل از خلقت تحقق وجودی علمی دارن در علم خداوند. علم خداوند یه امر مفهومی تصوری که نیست، که علم خداوند است که مبدع وجود خارجی اشیا می شود، وجودش اساسی تر و بنیادی تر. توی تفاسیر بعدی که از افلاطون الگوهای کلی گرفتن، ایده ها در مقام چی بچه ها؟ نمونه یا بر این الگوی اشیاء مخلوق تبدیل شدن به چی؟ علم خداوند به چیزها، به اون صورت که به شیوه تفصیل یافته خودش رو داره نشون میده. البته شما ممکنه از تصورات یا صور مرتسم هم یه وقت یک چیزی به گوشتون بخوره، اونا دیگه تعابیر مختلفیه که فیلسوفان مسلمان یا برخی فیلسوفان مسیحی به کار گرفتن، یعنی به عنوان افکار و تصوراتی که در ذهن خدا حضور دارد. اما به عنوان چی؟ بنابراین دقت بکنید، شأن وجودی این موجودات شأن چیز، شأن معقول است. یعنی چه شأن معقوله؟ یعنی نه با چشم دیده میشن، نه با بو بویده میشن، نه با دست لمس میشن. امر معقول رو با عقلتون درکش میکنه. و بنابراین نکته کلیدی و مهمی که اینجا افلاطون و برخی فیلسوفان یونانی به ما یاد میدن اینه که علم امر معقول به مثابه علم و آگاهی و شعور بنیاد هستی است. هستی نمیتونه بنیاد بیشعور داشته باشه. بنیادی است که آگاه است. هم به خود آگاه است، هم به کل جریان جهان آگاه است. یعنی بنیاد جهان رو به عنوان یک موجود مثل کوه، نمیدونم کوه بزرگی که واجد شعور آگاهی نیست، تصور نمی کنن. بنیاد جهان می رود به سمت چی؟ یک آگاهی محض. یه پرانتز باز میکنم، یه کمی جنبه یه پیش رفته داره ولی اشکال نداره، بدون ذهنتون رو درگیر کنم. معمولا میگن ثمره فلسفه مدرن برجسته کردن سابجکتیویتی، یعنی بنیاد دارای شعور و اراده و آگاه است، در برابر یک ابجکتیویتی که این ویژگی ها را ندارد. این از نظر من قابل قبول نیست. فلسفه یونان در حداقل مدل افلاطونیش و ارسطوییش اولین شکل فلسفه است که از سوژه الهی مطلق سخن گفت. طرح بنیاد کل جهان به مثابه سوژه مطلق ملک طلق ایدالیست ها به هیچ وجه نیست. این را الان ممکنه شما متوجه نشین من چی میگم، ولی یه گوشه ای توی جزوتون یادداشت بکنید، ممکنه چند سال بعد به دردتون بخوره اگه خواستید مدرن و نسبت مدرن رو با پیش مدرن بفهمید. مسئله بنیاد جهان به مثابه سوژه مطلق، یعنی که جهان بنیادش ویژگی هایی دارد که آن ویژگی ها عبارتند از آگاهی، تعقل، اراده، میل و امثال هم، همه آن چیزهایی که ما به یک موجود واجد شعور میگیم، مقام سوژه در برابر یک ابژه‌ای که فاقد آگاهی و شعوره، این ریشه های اصلیش در فلسفه یونان داره شکل میگیره. ولی مدل یونانیش مدل متعالی هست. مدرن چه اتفاقی میافته دیگه؟ بایسته اساتیدی که فلسفه مدرن رو به شما تعلیم میدن در این خصوص نظر بدن. خب در زندگی ببینید، پس میگه علت نمونه ای فقط سرمشق جهان نیست، حقایق معقول سرمشق زندگی انسانی میشود. یعنی در زمینه زندگی انسانی ایده ها هم همچون سرمشق عمل میکنن. اینجا فلسفه به معنای تشبه به الوهیت کم کم معنا پیدا میکند. یعنی همه این مباحثی که من گفتم شما در گفتگوی تیمایوس افلاطون و گفتگوی جمهوری افلاطون میتونید ببینید. توی درسنامه من رفرنس دادم، آدرس دادم که کجاها این مباحث برجسته تر میشود. خب ما در پارمنیدس به رغم اینکه دیدیم یک تفکیک که مهمی برای ما انجام داد، معقول و محسوس، وجود حقیقی، وجود ظاهری و پنداری، ولی یه مشکلی توش هست، همون بحث اینکه ارتباط انگار خوب تبیین نشده. ایده به مثابه علت نمونه ای واسطه معقول و محسوس هم میتونه باشد، واسطه وجود حقیقی و وجود محسوس. یعنی نشون میده این نقش های سگانه، یعنی شما وقتی میخوان چیزی رو حقیقتش رو همه این نقش ها یک نکته مهم رو مسئله رو مطرح میکنه. عالم معقول ایده ها درسته که یه وجه تعالی دارن، یه وجه ترانسندنس دارن، متعالی هستن، مستقرن و ولای عالم محسوس، اما برای افلاطون پیوند میان این دو عالم و مشارکت موجودات محسوس در ایده ها یا حضور ایده ها در موجودات مسئله بسیار مهمه. از یه تعبیری استفاده میکنه، متکسیس، معمولا توی زبانهای امروزی به عنوان پارتیسیپیشن ترجمه میشود، یعنی بهرمند شدن، پارت، سهم گرفتن، بهره گرفتن از ایده ها. یعنی یک رابطه دو سویه هست، ایده خودش رو به مشارکت میگذارد، محسوس از او بهره میبرد. بنابراین این رابطه کلیدی و مهمه. چرا من روی این تاکید میکنم؟ اگر شما افلاطون رو بدونم این اصل متکسیس بخواید نگاه بکنید، همان تعابیر مشهوری رو باهاش روبرو میشین که معمولا بهش نسبت میدم. یعنی افلاطون اولین دوالیست جهان فلسفی بود، یعنی قائل به دو جهان متباین و کاملا جدا و مستقل بود، عالم معقول و عالم محسوس، یک دوالیسمی که گویی که هیچ ربط و نسبتی با هم نداره. در صورتی که مسئله افلاطون اتفاقا بخش عمدش توی یه سری از گفتگوهای متافیزیک ترش تبیین این ارتباط هست، تبیین این ارتباط هست. خب این تا اندازه‌ای که فعلا میتونستم توی این جلسه براتون درباره این مسئله عالم ایده ها بگم. اما دیدیم من رسیدم به اون اصل، هر سوالت رو نگه دار که من اینا نبسا بحثش رو مطرح بکنم. خب ایده ها رو گفت افلاطون وجود حقیقی دارن، وجود لایتغیر و سرمدی دارن، اما به هر حال چی هم؟ متکثرن. درسته وحدت رو در سطوحی توضیح میدهن، در سطوحی توضیح میدهن، بنیادشون یا عالم خاص خودشون را هم اگر بگیم عالم وجود، این عالم وجود مشخص می شود که یه جور چیه؟ وحدت در عین کسرته. وحدت غلبه داره ولی وحدت محض نیست. به عبارت سنت اسلامی هنوز ما به اون بنیادی نرسیدیم که بتوان از آن یاد کرد به عنوان چی؟ وحدت حقه حقیقیه. اون تعبیر را فعلا نمیتونیم نام ببریم. برای همینه که افلاطون در گفتگوی جمهوری در ضمن یک تمثیل معروف، تمثیل خورشید، و عجبا این فیلسوفی که روش‌های مفهومی و دیالکتیکی رو به کار می‌بره در ابلاغ حقایق هم از اسطوره استفاده می‌کنه، هم از تمثیل، تمثیل محسوس به معقول. ریشش چیه؟ شما فکر بکنی به چه دلیلی؟ به مربیاتون تقلبش رو دادن. خب توی اون تمثیل حقیقت فراسوی ایده ها رو ازش یاد میکنن، اون حقیقت یگانه‌ای که ورای ایده ها بهش قائله، به چند تعبیر ازش یاد کرده. در گفتگوی جمهوری به عنوان چیه ازش نام برده؟ خیر، خیر برین. وقتی که یعنی خیر برین افلاطون مثل شده بود برای یه امر ناشناختنی و رمزآمیز، یعنی وقتی یه نفر یه حرفی میزد که گویی جنبه یه رمز و راز داشت، گفتن اشارت به خیر افلاطونیه، ما که هیچی سردر نیوردیم، بالاخره این چیه. در دو گفتگوی دیگه ببینید چه وجهی رو برجسته میکنه. در گفتگوی که عنوانش هست سوفسطایی میگه چی؟ تو آلتوس هن یک حقیقی. اونجا هست که میگه وجود یک حقیقی نیست. اون یکیست آمیخته یه به کسرت، هرچند که وجود حقیقیه. ولی وجود حقیقی وحدت آمیخته به کسرت هست. ورای آن ما باید دنبال یک وحدتی بریم که حالا یک حقیقی یا در گفتگوی پارمنیدس ازش چگونه یاد میکنه؟ یک یک. چه نقشی داره؟ مطابق با همون تمثیل خورشید، خیره بر این هست که به ایده ها حقیقت می بخشد و به شناسنده امکان شناسایی می بخشد. یعنی ارتباط شناسنده با شناخته شده رو خودشون چون دو طرفه فعالیت شناختی هستن تأمین نمی کنن. یه اصل بنیادی تر لازم است که این ارتباط رو برقرار بکنه. اون اصل بنیادین این ارتباط رو برقرار میکنه. ایده ها نه تنها میشن به عنوان هستی حقیقی امری معقول و قابل شناخ، بلکه وجود و ذات خودشون رو هم به نحوی چی؟ مدیون خیر هستن. اما خیر به لحاظ قدرت و جلال برتر از ایده هاست و از اینجا ما با یه تعبیر عجیبی روبرو می شدیم. اپکینای تس اوسیاس، ورای وجود. اگه میشه ورای وجود، اگه همه چیز هست، این ورای وجود به چه معنا؟ ما وارد ساحتی میشیم که حتی گویی اطلاق وجود هم به آن او رو محدود میکنه، متعینش میکنه، متکثرش میکنه. تعابیری که افلاطون درباره این ساحت به کار میبره معمولا تنزیهیه. یعنی این یک حقیقی و یک یک رو در گفتگوی پارمنیدس میگه که ما همین که بنامیمش دوتاش کردیم، خودش و نامش رو. بهتر است که حتی نامیده هم نشود تا جلال یگانش حفظ بشه. ولی خب بالاخره ما مجبوریم. خیر بودنش به چه عنوانه؟ ببینین خیر بودن رو که نام می نهد به اعتبار این است که مبدأ است برای عالم ایده ها و بعد به واسطه اونها کل عواله و یکی غایت است برای همه چیز. یعنی خیر بودن رو به اعتبار مبدأ بودن و غایت بودن برای همه ازش نام برده می شود و می نامندش. خب در گفتگوی پارمنیدس چنان که دیدیم به این حقیقت فراسوی ایده ها اشاره رفته، ولی اونجا افلاطون میان دو گونه یک فرق می گذارد. اولی رو گفتیم یک یک، دیگری رو میگه چی؟ توهن اون یک وجود یا یک هستنده یا یک باشنده. در مورد یک یک تأکید میکنه دوگانگی در او راه ندارد، در وجود و زمان مشارکت ندارد، تغییر نمیپذیرد، حتی نمیتوان به معرفت و شناخت آن دست یافت یا حتی نمیتوان آن را نامید. یک نگاه تنزیهی محض. اما مرتبه بعد یک هستنده است، اولین اصل دوگانه. میتونیم بگیم هستی پارمنیدسی معادل این یکه باشنده یا یکه هستند است که در او چه چیزی میاد؟ امکان همه چیزها. یعنی شما وقتی که مباحث افلاطون توی پارمنیدس بخونید، وقتی در مورد یکی یک حرف میزنه، همه چیز رو ازش سلب میکنه. وقتی که پای یک باشنده میاد، همه چیز بهش نسبت داده میشه. یعنی همه آن چیزی که سلب شده بود الان به نحو ایجابی میاد به عنوان امکان کل همه چیزها، به عنوان اون هستی معقولی که اون میشود چی به اصطلاح هستی به عنوان مبنای یا علت وجودی همه چیزها. حواسمون باشه هستی محض علت وجودی است، دمیورگوس خالق یا علت وجودی نیست، نظم دهنده است، یه بخشی از فعالیت هستی محض می شود. خب و اما و عجبا، این نکته باز کلیدی، شما هر چقدر اصلتون یا مبدعتون متعالی تر باشد قدرتش بیشتره. چه قدرتی؟ قدرت اینکه همه جایی تر باشد. مثال فرض بکنید اگر برای درخت یک حقیقت متعالی، یک هستی حقیقی متعالی به عنوان درخت در نظر بگیرید، متعالی دیگه. ولی حقیقت متعالی درخت در همه چیز و همه جا حضور نداره. البته به شیوه خودش شما وقتی که کل تاریخ طبیعت جهان محسوس رو لحاظ بکنید، اون هستی حقیقی درخت در همه درخت هایی که آمدند و رفتند حضور داشته، یعنی کم حضوری نداره، ولی باز حضورش محدوده. آن چیزی که عالی ترین است به ما نزدیک ترین است، یعنی خیر بر این در این تعالی محسش حتی از اون عالم ایده ها یا هستی حقیقی حضورش بنیادی تر هست در حتی عالم محسوس. پس ببینید آن چیزی که عالی ترینه به صرف عالی ترین بودنش چنان قدرتی دارد که هیچ چیزی مانع حضورش در هیچ جا نخواهد. چرا؟ چون از همه محدودیت های وجود ها ولو وجود های حقیقی فراتره، هیچ چیزی اون رو معنی نمی کنه که در پایین ترین هم حضور پیدا بکنه. برای همین هم هست که بعدن نو افلاطونی ها می گفتن که همه چیز به واسطه بهره‌مندی از هستی معقول هستی دارن. اون ماده نخستین بیشکل که این بلقوگی محضه، هیچ تعینی نداره که بهش بگیم این وجود یا اون وجود، اون مبدعش از کجا میگیره؟ میگفتن از عالی ترین. و میبینینم که به صورت تصویر معکوسه. چرا؟ چون اون ماده یا زیر نهاد بنیادین بیشکله، پذیرنده ی همه چیز است به نحو قابلی و انفعالی، عالی ترین هم بیشکله، هیچ تعینی ندارد، ولی به شیوه متعالی و محمل همه ی امکانات برای اینکه تجلی بکنه، اون دانی ترین شده تصویر عالی ترین. پس متافیزیک درست این است که شما عالی ترین رو اینجوری نباشه که برای حفظ علوش کلن از مراتب پایین رابطش رو قطع بکنید، اتفاقا باید رابطش نزدیکتر و وسیق‌تر باشه. وقتی که این عصر رو سهروردی داره تو حکمت الاشراقش بیان میکنه، ناگهان دیگه یک شور معنوی بهش میگه، شروع میکنه نیایش کردن. ای آن که در دورترین به همه چیز نزدیکترین، یعنی دقیقا ابعد و اقرب رو میاره کنار هم به صورت نیایشگونه. این نکته ایه که ما به عنوان چی ازش یاد میکنیم؟ دو وجه حقیقت اعلی. دقت کنین، این دو وجه حقیقت اعلی توی ایده ها هم تو مرتبه خاص خودشون پیاده میشن. ترانسندنس، ایمننس. لغت به لغت یعنی فراتر قرار گرفتن، در چیزی حضور داشتن. این لغت به لغتش. این ترانسندنس و ایمننس دو تا، یعنی دو طرف مکمل هستن. اگر شما به ترانسندنس محض یا تعالی محض بچسبید، ارتباط اصل اعلا را با بقیه مراتب قطع کرد. اگر خواستید به ایمننس صرف بچسبید، یعنی بگید اصل در همه چیز حاضر است، به نوعی اصل رو با تجلیش یا با معلولش یکی گرفتید یا به عبارتی شدید همه خدا باور، یعنی میگید خدا عبارت است از مجموعه این چیزها ولاغه. این موقعی که میچسبید به ایمننس صرف، یعنی بخواید اصل رو و بنیاد رو فقط و فقط درون چیزها لحاظ بکنید بدون اینکه براش یک شأن متعالی قائل شوید، اینجا به تعبیر و زبان روشن خودمون اصل رو با تجلی اصل، علت متعالی رو با معلولش یکی گرفتی، هم سطح کرد. یه بخشش بعد ممکنه یه بخشش این گونه باشه. حالا اون به اصطلاح اونم یه مسئله هست، اون رو بهش میگیم چی؟ ایمننتیسم. یعنی دیگه فقط و فقط به اصطلاح به وجه درون باشنده یا درون ماندگار تعلق پیدا میکند. اما برای همین است که شناخت حقیقت مثل صراط مستقیمه، به باریکی موه. بعد مواظب باشید نه به ترانسندنس فرو بغلطید محض، نه به ایمننس محض. بایستی بین این چرا؟ چون ببینید بچه ها، ترانسندنس و ایمننس به اصطلاح صفات ذاتی اصل نیستن، دارن ارتباط اصل رو با غیر خودش نشون میدن. وقتی میگیم ترانسندنس یعنی برتر از، وقتی میگیم ایمننس یعنی حضور داره در، یعنی یه جور نهاکی از نسبت است و این نسبت تعادل برقرار کردنش نشانه حکمت است. این نکته ایه که افلاطون روش تاکید میکنه. خیر بر این برتر از حتی ذات و وجود است، از طرف دیگه آن قدرتی است که به یمن حضور بی واسطه‌اش جهان و کل عوالم قرار و قوام دارن. البته داریم میبینیم با واسطه عمل میکنه، ولی توی واسطه ها حضور بی واسطه دارد تا پایین ترین مرتبه. خب بریم سراغ انسان.
ایده ای که گفتیم علت نمونه ای و اینها، من خیلی ناگهانی به ذهنم رسید بحث مفاهیم کلی، اینکه ارتباط نمیتونن اصلا داشته باشن. این علت نمونه ای که میگیم برای فرد ما یا هر چیزی که هست یک علت نمونه ای هست، یعنی برای من مثلا یک علت نمونه ای بوده، برای دوستان یکی دیگه، یا مثلا برای انسان یک علت نمونه ای داره.
به اون شیوه که حداقل ما نزد افلاطون میبینیم و ولی اینکه آیا خود شما هم آیا یه حقیقت معقولی در ساعت معقول داریم، اینا توی بحث و تفصیل‌های بعدی خیلی مطرح می‌شود. ولی حالا حداقل اولین چیزی که ما از افلاطون می‌یابیم، چون می‌خواد به اصطلاح این کسرات محسوس رو رفت بدهد به یه اصل واحد معقول، به نوعی میشویم ما افراد انسانی هر کداممان مصادیق و مظاهر محسوس یک ایده واحد انسان. همونه در من تأکید کردم که با مفهوم کلی یکیش نگیرید. مفهوم کلی انعکاس ذهنیه اون حقیقت عینیه متعالی هست در عقل انسانی. اونجایی بود که تأکید کردم که ایده ها مفاهیم ذهنی نیستن، چون خیلی ها ممکنه بگن و این مثلا چیه به اصطلاح نقدی هم هست که ارسطو به افلاطونی ها وارد میکنه، میگه اونا کلیات ذهنی ها به شأن خارجی دادن، یعنی ایده افلاطونی ها در حد همون کلیات ذهنی میگیره و بهش نقد وارد میکنه. اگر که ایده رو کلی ذهنی بگیری بله، ولی در حقیقت کلی ذهنی خصلتش چیه؟ کلیتش در مقام ذهنه، در مقام فهم و شناخته، ولی این به نوعی تصویریست از اون کلیه وجودی معقول عینی خارج. این که شما میتونید مفهوم کلی بفهمید از نظر افلاطون به این دلیل است که اون خودش یه بنیاد حقیقی دارد در جهان، که شما حداقل میتونید در قالب ذهن اون رو تحت عنوان مفهوم کلی یه فهمی ازش به دست بیاری. هرچند برای افلاطون فقط و فقط مفهوم کلی نیست که گویای حقیقت ایده هاست، تو مراتب معرفت انسان مرتبه ای از عقل رو ازش برخورداره که خود ایده رو بیواسطه شهود میکنه، چون سنخش سنخ معقوله. یه چیزی که خواهد تندازه من فراموش کردم بهش توجه بدم از از خب مطالب پر هست، تاریخ فلسفه رو تحولش رو حتی میتونید از این زاویه هم مطالعه بکنید. تاریخ تحول در معنای عقل، توی تعاریف مثلا که از سنت حتی ارسطو اینو افلاطونی وارد سنت اسلامی شده، عقل رو میدونین چه جوری تعریف میکنن؟ جوهر مجرد مدرک مجردات. فعلات و فاعلات و فعلات. جوهر، ببینین اولا عقل یک حقیقت ذاتی داره، مجرد است و مدرک مجردات است. پس این اون چیزی که ما تو منطق داریم باهاش کار میکنیم چیه؟ قدیمی ها میگفتن ساحت منطق ساحت همه عقل نیست، ساحت منطق ساحت تفکر است که با تصورات و تصدیقات با گزاره ها و مفاهیم سر و کار داره. مفاهیم و سر گزاره ها مجردات معقوله به عنوان بنیاد اشیا نیستن، ولی عقلی که شما دارید خودش حقیقت مجردی است، همزاد و همسنخ معقولات مجرد. مفهوم تجرد تام نداره، تجردش نسبیه. خب متناسب با این نظامی که افلاطون ترسیم میکنه درباره معرفت یا شناخت انسانی هم قائل به مراتبی هست. این مراتب رو یعنی تناظر مراحل مختلف واقعیت با مراحل مختلف شناخت و آگاهی ما رو تحت تمثیل به عنوان تمثیل خط ازش یاد میکنن. من یه مسئله ای اینجا مطرح کردم در خصوص این که مفهوم بنیاد به مثابه سوژه مطلق رو نمیتونیم فقط و فقط محصول و ثمره فلسفه مدرن به ویژه ایدئالیسم قرن 19 بدونیم. این مسئله به نوعی در جهان بینی قدیم و یونان هم هست، البته با تفاوت‌های بنیادی. یعنی اگر که بخوایم در نظر بگیریم گویی وجه ایمننت سوژه مطلق مدرن پررنگ است نسبت به اون ترانسندنسش. آیا سوژه مطلق پیش مدرن به عنوان بنیاد کل هستی و بنیاد حتی هستی انسانی ترانسندنس؟ نه، گفتیم در متافیزیک صحیح تعادل باید بین ترانسندنس و ایمننس برقرار باشد. گرایش به سمت ایمننس برای اینکه دوگانگی موهوم معقول و محسوسی که تصور میکنن در جهان پیش مدرن وجود داشته را برطرف کنن خودش میتونه یک خطای معرفتی و هستی شناختی خطیر باشد و پیامدهایی که بعداً به همراه داشت. خب آیا حاج محمدی روشن بود یا بر ابهام فضول؟ حالا ابهام داشته باشین اشکالی نداره، یاد بگیریم مثل مخاطبان سقراط یاد بگیریم. خیلی چیزا رو الان نمیدونیم، نمیفهمیم، مثل اینکه وضعیت که خود منم دارم. بعد بگذارید مطالعه و زمان ازش بگذره، بعد یه سری چیزا رو به عنوان داده های اولیه برای خودتون ثبت بکنید تا بعداً به مرور هر چقدر هم تجربه شخصی خودتون تو حوزه تفکر هم مطالعاتتون گسترش پیدا کرد، ایده ها رو دوباره بهتر متوجه میشید. ضمن اینکه خیلی از این مسائل بعد از آن کرد برای حتی کسی هم که اینجا به شما درس میدهد همه جنبه هاش واضح نیست. دست کم من میدونم که نمیدونم. شما تو همون مرحله هستین که تازه دارین یاد میگیرین که چقدر چیزا نمیدونم. اون خودش خوبه. خب بریم سراغ مراتب معرفت. دیگه به اصطلاح من فقط گذرا میگم متناسب با اون ساحت معقول و محسوسی که افلاطون تفکیک میکنه ما دو مدل معرفت داریم به صورت بنیادین. یه عرصه دوکسا یا گمان و عقیده و یکی عرصه اپیستمه یا معرفت به معنای دقیق کلمه. ما دو سطح را قائل هست برای چی؟ عالم محسوس. یعنی ببینید در ساحت محسوس هم ما، یعنی میخوام اون نگاه جامعی که افلاطون حداقل به واقعیت در حد و اندازه خودش رو در نظر بگیرید، یعنی حتی در عالم محسوس در بخش دیدنی ها، یعنی اموری که به حس در میان، اول بخش خود چیزهای محسوس نیستن، سایه هاشون هستن. یعنی حتی این سایه هم که اینجا میفته یه سطحی از وجود داره ولی میخواد نشون بده این دیگه مبهمترین و ضعیفترین درجه از بودن هست. شما بنابراین ببینیم مسئله وجود سایه‌ای برای افلاطون بعداً دلالت‌های حتی اخلاقی و سلوکی پیدا می‌کنه. چرا؟ چون شما به عنوان انسان هم می‌تونید فهم سایه‌ای از خودتون داشته باشین، چنانکه توی تمثیل قارش در گفتگوی جمهوری به وضوح میگه زندانیان قار در جهان فقط و فقط به گونه ای رو به دیواره قار به زنجیر کشیده شدن که حتی از خودشون هم سایه ها را میبینن. تا اینکه بر اثر تربیت قل و زنجیر ازشون باز بشه، بتونن خودشون رو ببینن و بتونن از غار تازه خارج بشن. بنابراین مسئله وجود سایه‌ای ضعیف‌ترین وجود هم هست که نباید نادیدش گرفت و به هر حال به اصطلاح میتونه خیلی ها رو به خطا بیندازد. گام بعد در عالم محسوس اون مرتبه چی؟ خود اشیاء محسوسن، اهم از اشیاء طبیعی یا مصنوعات ساخته شده به دست بشر، که میشود مرحله چی؟ اعتقاد یا باور نسبتاً مطمئن. از سطح اون ابهام وجود سایه ما میرسیم به یک وجودی که حداقل بر حواس ما ظهور و وضوح بیشتری دارد. حداقل میتونیم بگیم این شیء است و آن شیء است. اما این مرتبه، مرتبه به اصطلاح دیدنی ها یا محسوسات هستن. مرتبه معقول افلاطونی، اینجا دقت کنید، از چه مرتبه شروع میشه؟ از مرتبه مفاهیم شروع میشه. ولی مفاهیم و تعاریف که علم معیارش ریاضیات هست، به اصطلاح تنها ساحت معقول نیست و تعقلی هم که صورت میگیره تو این مرتبه تعقل تام و تمام و محض نیست. مرحله چیه؟ اون مرحله‌ای که ما بهش بهتره بگیم ساحت تفکر حصولی. تفکر رو به اصطلاح میگیم با چی سر و کار داره؟ با تصورات و تصدیقات، با مفاهیم و گزاره ها. البته اینها یه توضیحات پایه و مقدماتی هست. خب مرحله بعدی که با خود حقیقی چیزها سر و کار دارد، یعنی ایده ها و در نهایت خیر بر این رو، افلاطون ازش تحت چه فعالیتی یاد میکند؟ نوع زیست، تعقل ناب، همان حرفی که گفتیم، یعنی ادراک مجرد به یمن حقیقت مجرد به نحوه بی واسطه. مجرد مجرد رو مییابد، که این یه اصل معرفتی رایج هست، حتی در نزد پیشا سقراط هم گفتن شبیه شبیه رو درک میکنه. حالا این شبیه شبیه رو درک میکنه را خیلی نباید سطحی فهمید، یعنی به اصطلاح آن چیزی که شناخته میشود بایستی یک تناسبی داشته باشد یا متناظری داشته باشد در اون چیزی که میشناسد. اگر این دوتا هیچ تناسب وجودی و یک نوع تطابق بنیادین وجودی نداشته باشن، هیچ ارتباط معرفتی رخ نمیده. به عبارتی بله، تا اندازه ای میتوان به این شیوه گفت. بله خب، البته افلاطون این تمثیل خطش رو که به نحو ایجابی تری درباره معرفت و مراحلش و انواعش سخن گفته، در مباحث دیگرش مشخص میکند که معرفت یا شناخت چه چیزی نیست. در وهله اول مشخص میکنه که معرفت همان احساسهای بیواسطه یا ادراکات حسی صرف نیست و مشکلات این نظریه رو بیان میکنه. مشخص میکنه که معرفت پندار درست نیست. من الان نمیتونم وارد مفهوم دوکسا و مخصوصا پندار درست بشم، چون معرفت نیست ولی یه وجه کاملا مشروعی دارد برای فلسفه سیاسی افلاطون. و یکی این که به اصطلاح معرفت عقیده درست به علاوه یک لوگوس یا گفتار معقول هم نیست. خیلی وقتا الان امروزی ها میگن که افلاطون اون تعریف امروزی و معروف معرفت رو اول بار مطرح کرده، میگن باور صادق موجه و اشاره میکنن به این، در حالی که افلاطون اصلا نمیپذیره. و اصلا فکر کنم اینجا ما وارد عرصه یه جور لفظ مشترک شدیم، یعنی اون منظور افلاطون این نیست، یه مفهوم خیلی سطحی تری مد نظرش هست. خب بریم در خصوص انسان. خب یکی از مباحث اساسی افلاطون اینه که حقیقت انسان رو، بچه ها حقیقت انسان رو بدن نمیدونه، بلکه میگه که بدن اعمال و افعال و حرکاتیش که ما تحت عنوان اعمال و افعال و حرکات حیاتی میشناسیم، یک مبدعی دارد که خودش جسم و جسمانی نیست. آن مبدع رو که مبدع حیات و حرکات حیاتی بدن هست رو شما اسمشو بذار ایکس، اسمشو بذار وای، این مهم نیست. یونانی ها گذاشتن پسوخه، که سایکولوژی از همون میاد، پسوخه نفس، یا ما و توی سنت اسلامی به نفس ترجمه شد یا توی معادل فارسیش روان. ولی در وهله اول افلاطون حقیقت نفس رو به عنوان چی لحاظ میکنه؟ مبدع حیات و اینکه حیات ذاتیه، آن حقیقتی است که من ازش به عنوان پسوخه یا نفس یاد میکنم. بنابراین این از نظر افلاطون انسان حقیقتش بدن نیست، ترکیب نفس و بدن هم نیست، خود نفس حقیقت انسان است، بدن ابزار اینسترومنت انسان است. یعنی انسان به مثابه نفس بدن رو برای پاره ای اعمال و افعالش به کار میگیرد. این نوع نگاه رو افلاطون داره نسبت به حقیقت انسان، و این حقیقت چون خودش ذاتیش حیات است و مبدع حیات، قاعدتا نامیراست، نامیراست، فنا ناپذیره. حالا دیگه مباحث مبسوطش درباره نامیرایی نفس یا فنا ناپذیر نفس رو در گفتگوی فایدون مطرح میکنه. خب اما این نفس و حقیقتش به یه اعتبار بنیادی یگانه است و بسیط، ولی به اعتبار ارتباطش با بدن، به اعتبار ارتباطش با بدن یعنی امر جسمانی متکثر و متعدد به صورت فعالیت‌ها و کنش‌ها و قوای متعدد جلوه می‌کنه. پس مسئله قوای نفس و قوای متعدد نفسی که افلاطون توی نفس شناسیش مطرح میکنه رو بایستی در پرتو چه نکته ای فهمید؟ نفسی که با به نحوی با بدن مرتبط است. خب در این ارتباط نفس رو درش سه قوه اصلی رو باز میشناسه. قوه اپیتومیا کارش صرفاً خواستن و آرزو کردن و تمنا کردن است. همان چیزی که بعداً در سنت اسلامی به عنوان چه چیزی ترجمه شد؟ قوه شهویه یا شهوت، چون شهوت هم به معنی مطلق خواستنه. خواستنی که هیچ تعین و جهتی نداره، فقط میل به برخورداری هست. قوه بعدی توموس هست، یه جور ناظره بچی، بعدن اینا قوه چی نامیدند؟ غضبیه، ناظره به خشم است. عمدتا به دنبال چیه؟ یعنی انسان رو میبره به چه سمتی؟ کسب افتخار و پیروزی و طلب جاه و مقام و نیکنامی. عقل یا لوگیستیکون، اینجا لوگیستیکون خب میتونه معنای عام میداشته باشه، حالا کاری به طیف معانیش نداریم، ولی حالا در یک توضیح ساده چی؟ پیوسته به چه چیزی متمایل است؟ شناخت حقیقت. افلاطون در گفتگوی جمهوری نفس انسانی رو با این ترکیب تشبیه میکنه به یکی از ایزدهای دریا. میگه شما هیچ وقت کشتیرانان اون ایزد دریا رو در شکل زیبا و نابش ندیدن. هی بهش جلوک و صدف و شن و ماسه و اینا چسبیده. اون ذات حقیقیش به دید نمیاد. میگه نفس ما در دنیا مثل آن ایزد دریایی است که به شکل یک قول دریایی خودش رو نشون میده. اگر میخواهید ذات حقیقی انسان را و اون ذات یگانه انسان را بشناسید، به کدام بودش توجه کنید؟ چه اصطلاحی به کار میبره؟ میگه به بود فیلوسوفوسش نگاه بکنید، به معنای لغوی کلمه، به بود دوستاریش نسبت به دانایی و معرفت نگاه. پس حقیقت بنیادین انسان همون چیه؟ به عبارتی عقل است. به واسطه عقل انسان از ساحت محسوس فراتر می رود. به موجب برخورداری از عقل است که انسان گویی خدایی است بر روی زمین. مسئله آرمان تشبه به الوهیت به خاطر چیه؟ به خاطر این وچه امتیاز نفس انسانی. وگرنه حیوانات هم به عنوان موجودات زنده نفس دارن، ولی نفسشون در حد شهویه و غضبیه و فعالیت‌های فیزیولوژیکی و بیولوژیکی میماند. این که نفس ما را میگن نفس ناطقه یا نفس عاقله، یعنی این رو شما ممکن تو مباحث منطقی بخونید یا خونده باشید، میگن فصل ممیز. این فصل ممیز حواسمون باشه، توی نگاه قدیم میگفتن انسان حیوان ناطق. ممکنه توی دیدگاه های اولوشنیستی امروزی، تطوری امروزی، این رو توصیف بکنن به چی؟ حیوان پیشرفته. یعنی یه حیوانی که سطح حیوانی شکم پیش رفت کرده. توی نگاه قدیم نطق که می اومد کنار حیوانیت، اصلا یه نوع ماهوی جدیدی ایجاد میکرد. تفاوت از آسمان به زمین میشد. تفاوت میشد که چی؟ خدا اومده روی زمین گویی. خیلی خوب. نکته مهم چیه؟ این که زندگی نیک انسانی زندگی منطبقه با کدام قوه باید باشد که مشخصا انسانی است؟ قوه عقل. بنابراین قوه عقل تعیین میکنه فعالیت های شهوت و غضب. حیوان شهوت و غضبش تا اندازه زیادی به موجب طبیعت توی مسیر خودش داره حرکت میکنه. با وجود این که تو مسیر خودش حرکت میکنه، اما میتونه جاهایی هم بی حد و حصر خودش رو جلوه بده. ولی این مسئله در انسان بیشتره. ببینید قوه شهوت مثلا در حوزه خوردن فقط و فقط به معنای چیه؟ خوردن محض. فقط میخواهد که بخورد. چه بخورد؟ چه اندازه بخورد؟ چه موقع بخورد؟ و امثال هم همه اینها حدود یا اندازه هاییست که عقل میزنه روی این میل. یا قوه خشم گرفتن، این که چه موقع خشم بگیری؟ به چه میزان خشم بگیری؟ در برابر چه کسی خشم بگیری؟ قوه خشم تو خودش این تعینات و حدود رو نداره. عقل است که حدود و اندازه ها رو مشخص میکنه. حدود و اندازه های عقلانی هر کدام از این قوا چه چیزی را شکل میدهند، فضائل اون قوا را در ساحت انسانی، یعنی حدود عقلی که بر شهوت زده میشود باعث میشود که فضیلت شهوت به عنوان اعتدال یا خیشتنداری خودش رو نشون بده. وقتی که حدود عقلی به قوه توماس یا خشم زده شود، به صورت چه فضیلتی در میاد در انسان؟ شجاعت. اما عقل حد میزنه ولی در شناخت حقیقت حدی رو نمیزنه برای خودش. فقط باید متوجه باشد که فریب نخوره، یا به اصطلاح از مسیر حقیقت دور نشید. چه چیزی عقل رو از مسیر حقیقت دور میکنه؟ عقل ذاتش میل به حقیقت و شناخت به حقیقت، آمیختگی عقل و شهوت و غزل. یعنی چون عقل انسانی آمیخته به این مؤلفه هایی هستن، اینها میتونن رهزن عقل یا حجاب عقل باشن. برای همینه که برای این که مسیر حقیقیش رو طی بکنه، باید روی اونها حدودی اعمال بکنه، بعد اونها رو بیاره توی چارچوب خودش. اما اگر که مغلوب قوای فروتر بشود، میشه نظریه پرداز شهوت، میشود نظریه پرداز خشونت و خشم. یعنی به راحتی عقل انسان که میتونه عالی ترین بشود، به واسطه اینکه آمیخته است به نوعی تا اندازه‌ای با اون دو قوه، ممکنه در خدمت اونها قرار بگیره و بدتر از شهوت و خشم و غضب حیوانی به شیوه ویرانگر خودش رو نشون بده. به هر حال اگر که ما انسان رو تحت این قوا در چارچوب فضائل یا حدود عقلیشون تربیت بکنیم، چه چیزی در نفس برقرار می شود؟ فضیلت عدالت. فضیلت عدالت یعنی فعالیت هماهنگ و در چارچوب حدود عقلی هر یک از قوا، یعنی همه قوا در خدمت عقل. ببینید، آن چیزی که منفعت طلب است عقل نیست. عقل به ما هو عقل نظر به حقیقت دارد، نظر به خیر و صلاح کلی و عمومی دارد. اون چیزی که عقل رو از مسیر فعالیت خودش منحرف میکنه و میبره به سمت تئوری پردازی نسبت به منفعت طلبی های جزئی و شخصی، این دو قوه هستن. پس حواسمون باشه، عقل اگر که حاکم باشد، خیر همگانی را حاصل میکند برای نفس فردی و انسانی. آن دو قوه دیگه به دنبال فعالیت خاص خودشون هستن بی‌مهار. برای همینه که ممکنه عقل انسان یهو تحت تأثیر اونها قرار بگیره. ولی گفتیم به هر حال نفس در عین داشتن قوای سگانه دارای اون وحدته، و اون وحدت و حقیقت و ذاتش همون به اصطلاح قوه خرد است، اون چیزی که افلاطون ازش یاد میکند به الهی ترین پاره وجود انسان. سوال دیگه بعد من اینا رو ببینین، اینها چهار تا اسلاید دیگه من تموم میشه روزم دیگه، بعد هر چی میخوام سوال بگیرم. خیلی خوب، لازم است. خب ببینید، پس انسان زندگی نیکش در گرو چیه؟ در گرو زیستن بر وفق ذات حقیقیشه که خرده. و گفتیم حدود و اندازه هایی که خرد برای رفتارهای انسانی و ابعاد مختلف انسانی تعیین میکنه در حکم همون فضائل اون قلمروها هستن. اما نکته ای که افلاطون بهش اشاره میکنه اینه که انسان توی وضع متعارف و طبیعی زندگی تک و منفردی ندارد. زندگی زندگی جمعی است. زندگی جمعی اما غایتش از یک حیث کمک و مشارکت است به تأمین نیازهای متعارف، ولی برای چی؟ اینکه همه انسان، هر انسانی نمیتونه همه ماهیتاج زندگی متعارف و روزمرش رو تأمین بکنه منفردن و نیاز به تعاون و مشارکت دارد. این یکی از وجوه ضرورت تشکیل جامعه انسانی هست. اما انسانی که فقط و فقط در زندگی جمعی به دنبال تأمین معاش است یا فقط به دنبال مایحتاج روزمره است و از این حس جامعه را تشکیل میده، هنوز این جامعه جامعه انسانی نیست. مگه زندگی جمعی مورچه ها تو چه راستایی؟ مگه زندگی جمعی زنبورها توی چه راستایی؟ یعنی شما جوامع حیوانی رو هم میبینید که اونها همکاری کامل میکنن برای پیش بردن به بهترین شکل زندگی حیوانشون. پس تا این قسمت اگر تشکیل مدینه یا جامعه انسانی فقط و فقط برای برآوردن نیازهای بیولوژیکی باشد، توی این زمینه با زندگی های جمعی و جوامع حیوانی مشترک و حتی ای بسا حیوانات تو این زمینه تو زندگی جمعیشون خیلی منظم‌تر و موفق‌تر هم عمل میکنن. پس تأمین معاش است برای چی؟ اگر فقط تأمین معاش باشد، چه چیزی تعطیل شده؟ چه چیزی به بطالت گذرانده شده؟ نفس حقیقی انسانی، نفس عقلی، یعنی همون زیستن بر وفق خرد یا زیستن بر وفق فضائل. برای همینه که سعادت انسانی، زندگی نیک انسانی در گروه چیه؟ در گروه اینه که انسان فضائلی که دنبان انسان استعداد و قوش رو داره در اونها رو روش بدهد و به پرورانه. غایت جامعه انسانی پس رهنمون کردن همه انسان ها در اون جامعه است به سمت چی؟ اینکه زندگی واقعا انسانی داشته باشن، یعنی بتونن در مسیر فضیلت و تحقق فضائل حرکت بکنن. خب این ایده‌ای که گفتم میتونیم بگیم غایت بنیادین نظریه یا اصل بنیادین حاکم بر نظریه سیاسی متفکران برجسته یونان است. یعنی غایت حیات سیاسی یا حیات اجتماعی چیه؟ رسیدن انسان در متن و بطن جامعه انسانی به سعادت درخورش، و این سعادت درخور گره می‌خورد به چی؟ به زندگی فضیلتمندانه. برای همینم هست که از نظر افلاطون جامعه انسانی و قوانین و ساختارش باید همواره به چه چیزی نظر بکنن؟ به فضیلت انسانی. قوانین حقیقی و درست تأمین کننده سعادت انسان هستن. جوامعی که این هدف یگانه را نداشته باشن، قوانینشون دیگه چیه؟ یا سلطه بر دیگری، یا کسب ثروت، یا نیل به زندگی همراه با آزادی و برخورداری از انواع لذات. از این حیث در حوزه عمل که چنانکه بعد نخواهیم دید ارسطو هم این نکته رو مطرح میکنه، میگه عالی ترین و شریف ترین فعالیت در حوزه عمل بعد از اون شناخت حقایق متعالی در میان فنون و کنش های انسانی هنر سیاسته. هنر سیاست کارش چیه؟ این تعبیریه که توی قوانین میگه مراقبت، تیمارداری، خدمت کردن به نفوس انسانی برای چه غایتی؟ غایت فضیلت و سعادت. برای همینه که برای هنر سیاست خیلی مهمه چه چیزی؟ داشتن مبانی فلسفی و نظری درباره چیزی انسان. برای همینه یه شما میبینید مهمترین مباحث نفس شناسی افلاطون تو کدوم کتابش سر کلش پیدا میشه؟ تو کتاب جمهوریش. خیلی خوب، دیگه من یه ایده کلی رو درباره چی میگم؟ درباره نظریه افلاطون در جمهوریش که بین انسان و شهر یا جامعه تناظر برقرار میکنه. انسان همچون شهری کوچک، شهر همچون انسان بزرگ. نظم بخشیدن به انسان مطابق با همون فضائلی که گفتیم و نظم بخشیدن به شهر بر اساس چی؟ الگوی شهر آسمانی. یعنی الگوی هر دو یک شهر آسمانی است که همون نظم الهی حاکم بر هستی هست. خب این موارد رو بهش اشاره کردم و این که گفتیم انسان نیک و فضیلتمند به دنیا نمیاد، انسان نیک و فضیلتمند می شود از طریق چی؟ تربیت. و چون انسان موجودی است اجتماعی، جامعه بایستی نیک باشد تا زمینه مناسبی فراهم بکند برای تربیت انسان نیک. نکته، افلاطون تربیت رو به دو روش قابل حصول میدونه. یکی تربیت از طریق چی؟ قوانین یا سنت جامعه. عمده مردم انسان ها توی جامعه از این طریق تربیت میشن. شما وقتی که این مدل رو بخونید متوجه میشید چرا نظریه سیاسی افلاطون ظرفیت این رو پیدا میکند که پیوند پیدا بکنه با نظریه نبوت و تشریع الهی در جهان اسلام. چرا؟ چون غایتی که برای انسان فراهم ترسیم میکنه خیلی هماهنگ یه جور با غایتی که ادیان ترسیم میکنن. در گام بعد میگه تربیت عموم جامعه از طریق نوعی چیه؟ تشریع است، از طریق نوعی تقنین یا قانونگذاری است و عمده افراد درباره زندگی انسانی در چه مرتبه ایه؟ نه در مرتبه اپیستمه، در مرتبه دوکسای درست، پندار درست، که مرتبه ایه که باید جدی گرفت. از همه نمیخواد معرفت عالی رو نیاز نداریم، اما این قوانین و وضعش برای کل جامعه باید مبتنی باشد بر چی؟ اون معرفت ناب و حقیقی. از اینجا ایده چی ظهور پیدا میکنه؟ فیلسوف حاکم یا حاکم فیلسوف، یعنی آن کسی که مبانی حقیقی انسان و هستی رو میشناسد و اونه که میدونه از طریق قانون و چه قوانینی نقش الهی رو در جامعه انسانی به گونه ترسیم کنه که همه افراد جامعه انسانی با توانایی ها و استعدادهای مختلف و متفاوت در مسیر غایت همگانی انسانی حرکت کنند. که خب البته این الگو برای افلاطون میشه یه الگوی ایدئال، یه الگوی دشواریاب. نه الگوی ممتنه، یعنی امتناع منطقی نداره، ولی دشواریه در تحقق دارد. خب این چارچوب رو داریم دیگه، طبقات رو بعدا خودتون یه نگاهی بکنید. به اصطلاح یعنی میگه که همونطور که در نفس سه قوه داریم، خرد و شهوت و خشم، میتونیم طبقات عمده یا فعالیت عمده جامعه رو مطابق با این سه بُعد در نظر بگیریم. جزء شهوی رو متناسب میکنه با طبقه ای که تامین کننده معاش جامعه هستن، پیشوران، صنعتگران، تاجران و امثالهم. اینجا شهوت به معنی منفی کلمه نیست. خب طبقه ای که متناظر با بُعد خشم هستن پاسداران یا نگهبانان هستن، و خرد میشن طبقه حاکم. و خب وقتی میگیم خرد ناظر به خیر عمومی است، حاکم ناظر است به خیر عمومی، نه اینکه به واسطه مقامش و جایگاهش از اون امتیاز سوء استفاده کنه برای خیر شخصی خودش. برای همینه که افلاطون بیشتر از که به ساختار توجه کنه، به اینکه حاکم باید کی باشه توجه میکنه. خب جامعه عادل هم مثل نفس عادل این گونه است که همه طبقات در هماهنگی با یکدیگر وظیفه خاص خودشون رو انجام بدن و هیچ کدام وظیفه همدیگر رو به عهده نگیرن یا غصب نکنن. در چنین به اصطلاح جامعه ایدئالی، رابطه بین فرمان روا و مردم رابطه چیه؟ نگهبان و مددکار. یعنی مردم به نوعی اون تأمین زندگی متعارف رو انجام میدن، حاکم حامی به اصطلاح نگهبان جامعه هست که هم رفاه عمومی جامعه تأمین بشود، هم جامعه به طور کل در مسیر خیر نهاییش هدایت بشه. رابطه یه تنازع و دشمنی و رقابت میان مردم و فرماندهان نیست، رابطه یه دوستی و همکاری است، هر کدام در نقش خودشان. جامعه منحط هست که رابطه چگونه میشه؟ ارباب و بنده میشه. خب این جامعه ایدئال وقتی که اون ساختارش به هم بریزه، به این معنا می شود که گویی دیگه خرد درش حاکم نیست، قوای فروتر حاکم میشن، قایات اونها تبدیل می شود به قایات جامعه، جامعه های منحط شکل می گیره. اصالت رو با جاه طلبی و مقام و به ویژه مثل کشورگشایی، حالا توی مدل های قدیم مثلا برن جوامع دیگر رو تحت تسلط در بیارن، معیار ثروت می شود، معیار آزادی بی تعین می شود. یعنی افلاطون وقتی که میخواد دموکراسی رو به اون شیوه خاص خودش توضیح بده مال زمانه خودش، میگه آزادی به یه حدی میرسه که ما اگرم خر به ما لقت زد دیگه جرئت نداریم به خره بگیم چرا این کارو کردیم، میگه چرا آزادی منو بهش داری توهین میکنی. یعنی یه جور آزادی بی شکل و بی تعین. اما اونی که از حتی این وضعیت خطیرتره، وضع تیرانی یا جباری یا خودکامگی هست، که خب اینجا افلاطون در یه مطالعه واقعا شاهکار به شیوه خاص خودش هم وضع جامعه منحط رو بررسی میکنه، هم روانشناسی میکنه انسانی که در این جامعه هست و تناظر اینها رو کامل نشون میده. و عجیب است این به اصطلاح روانشناسی خود کامل تقریبا یک کتاب کامل بهش اختصاص میده. چرا؟ چون خود کامه تصویر کاملا وارونه ی فیلسوفه. یعنی صوفیست تصویر وارونش نیست، تصویر وارونه ی فیلسوف افلاطونی حاکم خود کامه است. هم جمهوری گفتگوی جمهوری. بله. خب نکته مهمی که افلاطون در همین کتاب جمهوری به ما گوشزد میکنه اینه، اگر تحقق چنین جامعه‌ای بسیار دشواره، تقریبا میگه توی دوران و عصری زندگی میکنیم که خیلی نمیتونم به حکومت خردمندانه فیلسوف عموم مردم تن در بدهن. کیا جلو چشمش داره؟ سقراط رو که دموکراسی آتن محکومش کرد به فساد و اعدامش کرد. اما افلاطون پس چرا جمهوری رو می نویسه؟ این که صرف نظر از تحققش بر روی زمین، الگوییست بر افراشته در آسمان تا هر انسان خردمندی به آن نظر کند، شهر درون را آباد کند. پس نکته مهمی که تفاوت دیدگاه قدیم و جدید رو توی حوزه سیاست برجسته میکنه بچه همین نکته است. افلاطون به لحاظی میگه تحقق فضیلت و زندگی نیک در بستر جامعه با توجه به وضع طبیعی انسان و محدودیت های انسانی توی جامعه نیک آسان تر است، سریع تر است، ولی فقط و فقط منحصر به آن نیست. یعنی این گونه نیست که شما اگر نتونی جامعه ایدئال رو تحقق بکنی، نتونی متناسب با حقیقت انسانی زندگی بکنی. دشوار است اما میشود. چرا؟ چون الگوها را فیلسوفا به شما نشان دادن. بعداً در جهان اسلام، در سنت فلسفه اسلام جهان مغرب، یعنی اون منطقه به اصطلاح اندلس فعلی، چهره هایی هستن، فیلسوف های خیلی جالبی هم هستن. یکیشون ابن باج است. ممکنه اسم کمتر شنیده باشی. ابن باج یک کتابی می نویسه بر همین الگو. اسمش رو میذاره تدبیر المتوحد. میگه فیلسوف توی دورانی به سر میبرد که متوحد، تنهاست. توی جوامع انسانی تبعید شده، بیگانه است. اما میخواییم براش یه برنامه زندگی بنویسیم که در جوامعی که باهاش بیگانه هستند و برای سخته به گونه‌ای در تبعید، چگونه زندگی منطبقه بر آرمانهای خودش رو دنبال کنه. و عجبا این کتاب رو یه فیلسوف مسلمان می‌نویسه. خب اون حکومت ایدئال به کنار میره، در یکی از گفتگوها و آثار معروف افلاطون مرد سیاسی میره سراغ چی؟ نه نظام آرمانی، نظام‌های ممکن. حالا من دیگه وارد بحث مبسوطش نمیشم، فقط این نکته. ما در جمهوری بچه‌ها قانون نوشته نداریم. اصل تربیت طبقه پاسداره، بعدن اینها به اقتضای به اصطلاح شرایط تصمیم‌های اساسی رو می‌گیرن. یعنی تربیت ایدئال به گونه‌ای میره جامعه به یه سمتی که یه جور به نحو خودجوش خودش رو تدبیر می‌کنیم و اجرا. قانون از پیش نوشته نداریم. جامعه‌ای که دارای قانون نوشته هست برای افلاطون جامعه نیک در مرتبه دومه، یا جامعه کمتر بده. چرا؟ چون این قانون نوشته چیه؟ تقلید ناقص از قوانین اون نظام مطلوبی هم که اون قوانین اون نظام مطلوب در نفس حاکم نوشته شده. برای همینه که پس میگه به اصطلاح یک بحث فلسفی درباره ماهیت قانون، ضرورتش، اهمیتش و محدودیتش میگه. و بعد میگه در جامعه ای که ما نمیتونیم از قانون درون که بر نفس حاکم ها نوشته شده تبعیت بکنیم، قانون نوشته بیرونی در مرتبه دوم هست، مطابق حالا با ساختاری که مطرح میکنه. افلاطون زندگی در هر سه این نظام ها را سخت میداند، اما میگه اگر یک حکومت قانونی باشه مونارشی ارجح است، یعنی تک حاکم، بعدن آریستوکراسی و بعدن چی؟ دموکراسی. میگه دموکراسی پایین ترین در میان حکومت های ممکنه اگر اونها را نداشته باشیم. چرا؟ چون توی دموکراسی نه قدرت پخش میشه، دیگه به اصطلاح بازی خوب و بدم پخش میشه، یعنی اینکه بد به، ولی هیچ امکانی برای چی نمیگذاره؟ میگه همه اینها مهمه که بهش توجه داشته باشیم به عنوان حکومت‌های ممکن، مبادا اسیر چی بشیم؟ خودکامگی. چون خودکامگی غلبه شرارت محض است. در دموکراسی در خیر و شر یه جوری برابر نسبتشون، ولی اونجا شرارت و بدی محض حاکمه و کلن دور از غایت انسانی خواهد بود. خب رسیدیم به پایان چکیده از فلسفه یونان و چکیده از فلسفه افلاطون. حالا امیدوارم فقط به عنوان آشنایی کلی بهتون خط سیر مطالعاتی مفصل رو بدهد. خسته نباشین، خیلی ممنون.